بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. به نامه پنج نهج البلاغه رسیدیم و من کتاب له علیه السلام الی الاشعث ابن قیس و هو عامل آذربیجان. امیرالمؤمنین در این نامه پنجم نامه ای می نویسد به اشعث ابن قیس. اشعث ابن قیس همون شخصیتی که در نهج البلاغه بارها و بارها اسمش اومده به مناسبت‌های مختلف، منافق درجه یک، یکی از کسانی که خون به دل امیرالمؤمنین کرد، یکی از کسانی که پایه‌گذار جریان خوارج بود، یکی از کسانی که جنگ شکست خورده صفین برای معاویه را تبدیل به جنگ پیروزی کرد، اون فتنه‌ای که ایجاد کرد، مالک اشتر رو مجبور کردند برگردانند. این آقای اشعث ابن قیس همونه. حالا در انتها اگر فرصت شد مطالبی راجع به اشعث برای شما عرض خواهیم کرد. امیرالمؤمنین نامه‌ای می‌نویسد به اشعث ابن قیس. قبل از اینکه اصل نامه رو بخونم، دو تا مطلب رو باید از تاریخ برای شما مطرح کنم. اولین مطلب، امیرالمؤمنین بعد از پیروزی در بصره به کوفه آمدن. خب محل استقرار حضرت، اون جایی که حضرت به عنوان پایگاه خلافت برگزیده بود، کوفه بود. در بصره جنگ جمل شکل گرفت. وقتی کار تمام شد، تکلیف اسرا مشخص شد، حضرت آمد به سمت کوفه. داره لما قدم علی ابن ابی طالب من البصره الى الکوفه، وقتی حضرت به کوفه آمد، و قد اعز الله نصره و ازهره على عدوه، در حالی که پیروزمندانه به کوفه آمده بود و معه اشراف الناس، عده بزرگان بصره، بزرگان مدینه، اصحاب پیغمبر با او همراه بودند. اینها آمدند، رسیدند به کوفه. یک نفر به حضرت عرض کرد و قالوا یا امیرالمؤمنین اين تنزل، شما کجا بالاخره میخواید سکونت کنید؟ آیا اتنزل الغصر، در قصر شما معلوم اونجا از قبل در زمان خلفا قصرهایی بوده، اون حاکمانی که در اونجا بودن کاخ نشینانی بودن. امیرالمؤمنین فرمود قال لا ولکنی انزل الرحبه، به خدا قسم من در کاخ نمیرم، من میخواهم به یک منطقه وسیع برم. مقصود حضرت مسجد بود. فنزلها و اقبل حتی دخل المسجد الاعظم فصلى فيه ركعتين ركعتين. حضرت دو رکعت نماز در مسجد کوفه خواندند. ثم سعد المنبر، بالای منبر رفتند، حمد و ثنای الهی، درود بر پیغمبر، و بعد فرمود اما بعد یا اهل الکوفه فان لكم في الاسلام فضلا، بدانید شما فضیلتی دارید، کاری که شما کردید کارستان است. در نامه اول عرض کردیم حضرت تشکر میکند از اینها. علتش اینه شما کار بزرگی انجام دادید در مقابل اون فتنه. در نامه دو بود، در مقابل اون فتنه عظیمی که یک طرف طلحه و زبیر، عایشه، بزرگان، این طرف علی، خوب تشخیص دادید شما کسانی هستید که ان لکم فی الاسلام فضلا ما لم تبدلوا و تغیروا، البته به شرط این که این حالتون رو عوض نکنید. خدا با هیچ کسی برادر خواندگی نداره بگه حالا که تو امروز خوب شدی تا آخرش خوب. نه، هر روزی که دفاع از دین کنید، دفاع از پیغمبر و آل پیغمبر کنید، جزاکم الله. هر روزی که دفاع نکنید، تغییر مسیر بدید، شما دیگه از چشم خدا میفتید. مطلب اول، حضرت در بد و ورود به کوفه، البته خب مفصل این جریان، من دو تا خطش رو برای شما خوندم. و اما جریان دوم، حضرت وقتی که مستقر شد در کوفه، اول رفت در خانه خواهرزادش، اونجا استقرار پیدا کرد. بعد شروع کرد نامه نوشتن. برای چه کسانی؟ برای فرمانداران زمان عثمان. امیرالمؤمنین هنوز چیزی نیست، حکومت رو به دست گرفته. همین که حکومت به دست حضرت رسید، جریان جمل شروع شد. حضرت مجبور شد لشکرکشی کنه، از مدینه بیاد عراق، جنگ رو به پایان برسونه. همین که فرصت پیدا کرد، شروع کرد عزل کردن، تغییر دادن، حساب کشی کردن. اینها همه ابقاء بودن. اشعث ابن قیس از زمان عثمان فرماندار آذربایجان بود. الان امیرالمؤمنین ابقاءش کرد تا یه مقداری حکومت به سامان برسه. در اولین فرصت، دیروز عرض کردم این شبهه مطرح است، چرا حضرت به بعضی از انسانهای فاسد فاسق، منافق حکومت میداد. یکی از جواب ها اینه، حضرت به هیچ کدام از اینها حکومت نداد، اینها از زمان خلفاء قبلی بودن. امیرالمؤمنین در اولین فرصت که امکانش فراهم شد اینها رو تغییر داد. یکی از کسانی که تغییر داده شد همین اشعث. لما بوی علی و کتب الی العمال، حضرت وقتی که استقرار پیدا کرد حکومتش در کوفه، مردم اومدن بیعت کردن، کتب الی العمال به سوی فرماندارانش نامه هایی نوشت مخصوصا به اشعث، فرمود اما بعد فلولا حنات کن فی کنت المقدم فی هذا الامر قبل الناس ولعل امرک یحمل بعضه بعضا ان اتقیت الله. آقای اشعث، اگر بعضی کارهای اشتباه تو نبود که انجام داده بودی، اگر اون درون ناپاکت رو من نمی دیدم و مطلع نبودم، تو آدم خوبی هستی برای حکومت، استعداد فرمانداری داری، مدیریت خوبی داری، ولی چه کنم که از درون ناپاکی، چه کنم که دوست داری بیت المال رو برای خودت برداری، یه حالت استبداد و ظلم در تو می بینه. یاده مدیریتشون خوبه ولی تقوا ندارن. مدیر میشه، مسئول میشه برای اینکه خودش بچاپه، خودش بخوره. حضرت فرمود تو برای مدیریت خوب هستی ولی مشکلت اینه، از جهت درونی مشکلاتی داری، ناپاکی، اونگونه که باید در تراز حاکمان و مسئولان جامعه اسلامی نیستی. حضرت این نامه را باز هم اینجا ادامه داره نمیخونه، نامه را فرستاد برای اشعث بن قیس. ادامه همین نامه‌ای که یه خطش رو خوندم اینه، الان رسیدیم به نامه 5. فرمود و ان عملک لیس لک بتؤمه ولکنه فی عنقک امانه. این جمله را باید تمام کسانی که مسئولیت دارن، من این که سر این کلاس نشستم دارم حرف میزنم، اون کسی که معلم یه کلاسه، اون کسی که مدیر یه اداره است، اون کسی که وزیر است و وکیل است، هر کسی مسئولیت داره، 4 نفر رو داره اداره میکنه به هر نحوی، 4 تا دانش آموز، دانشجو، هر طوری، این بعد این جمله را مکرر بخواند. ان عملک لیس لک بتؤمه. اشعث بن قیس و همه انسان ها، مسئولیتی که به تو داده شد تؤمه نیست، برای چاپیدن نیست. این مسئولیت مثل آهو نیست که به نگاه آهو دنبالش کنی، دنبال فرصت باشی، تیر به او بزنی، بعد هم سرش رو ببری، کبابش کنی، خودت و خانوادت بخورید. مسئولیت اینطور نیست. ان عملکه، عمله اینجا میگن عمال حکومت، عمال یعنی کارگزاران، اینجا عمل یعنی این کاری که به تو سپرده شده. ان عملکه لیس لک بتؤمه، این غذای چرب و نرم نیست که بخوری، ولکنه فی عنقک امانه، این امانتیست بر عهده تو، امانتیست در گردن تو. خب مهمترین مطلب اینه، آقا امانت را باید به کسی سپرد که کاردان باشد، که امین باشد، که رعایت کند حقوق این امانت را. شما میلیون ها پول رو نمیدی دسته یه بچه‌ای که میبره اینا رو پخش میکنه تو کوچه، آتیششون میزنه، لهشون میکنه. هر امانتی را به اهلش میدی، بانک در شرایط خاصی نگهداری کنه برای تو، گاو صندوق میخری. مسئولیت، حکومت، ولایت، اینها یک امانت سنگین است، باید به اهلش سپرده بشه. امثال اشعث بن قیس این امنیت را، این امین بودن را نداشتن، برای مسئولیت مناسب نبودن. یه روایتی داره امیرالمؤمنین سلام الله علیه، در نهج البلاغه نیست، در قرر الحکم نقل کرده این روایت را، خیلی روایت عجیبیه. فرمود یستدل علی ادبار الدول به 4. اگر میخواهید بدانید زوال حکومت ها، از بین رفتن حکومت ها چیه، 4 تا مطلب من بهتون میگم. اینها رو نگاه کنید، معلوم حکومت رو به سقوط است یا رو به عروج است، داره پیشرفت میکنه یا پس رفت. 1. تضییع الاصول. 2. و تمسک بالغرور. 3. و تقدیم الاراذل. 4. و تأخیر الافاضل. حکومتی که در حال سقوط است تضییع میکند اصول را، با به اون چیزی که امور مهم است در جامعه نمی پردازد، بلکه و تمسک بالغرور، و آن چیزهایی که هیچ است، غرور است، اصلا مهم نیست، همه همتش رو میگذاره برای اونها. فرمود حکومت بد، حکومت در حال فروپاشی اینطوری، همتش را میگذارد برای اموری که اهمیت ندارد، ولی اصول رو فراموش میکنه. و دشمن هم خیلی جاها اینجا میاد اهم و مهم رو برای مسئولین به هم میزنه. دشمن همین که بتونه اون چیزی که اهمیت کمتری داره رو در نگاه مسئولین مهم جلوه بده، کار تمامه. همه همت ها معطوف به چیزی میشود که این ارزشش اونقدر نبود، جای اینقدر زحمت و کار نداره. پس دو تا، یک این که اول تضییع اصول، اصول نادیده گرفته بشه، دو پرداخته بشه به امور جزئی و با اولویت کمتر، سه و تقدیم الارازل. اینجا مد نظرمه، اونجایی که ارازل، اونجایی که آدمهایی که شأن و جایگاه ندارن مسئولیت بهشون بدین، و اونهایی که افاضلند، فضیلت دارن، شایستن، کنار گذاشته بره. حضرت فرمود اگر این چهار تا اتفاق افتاد، حکومت رو به فروپاشی است. مواظب باشید کارها را دست انسان نااهل ندید. علت سقوط حکومت عثمان همین بود، کار رو به انسانهای ناشایسته سپرد، مردم بر علیه او قیام کردن. ان عملک لیس لک بتعمه ولکنه فی عنقک امانه و انت مستر ان لمن فوقک. آیه اشعث، خیال نکن تو یه جایی در آذربایجان مسئولیت گرفتی دیگه هیچ که حواسش به تو نیست. نه، تو حداقل سه نفر مواظب و مراقب داری. خدای متعال ناظر اعمال توست. من علی ابن ابی طالب حواسم هست. در جلسه گذشته عرض کردیم در نامه 53 حضرت فرمود مالک برای مسئولین جاسوس قرار بده. اگر اینها بفهمند جاسوس بالای سرشون هست، امورشون داره برای تو گزارش میشه، دست از پا خطا نمی کنن. ولی اگر فهمیدن همه چیز رها شده، هیچ کسی از حکومت مرکزی خبر نداره، اینجا چقدر درآمد داره، چقدر خرج میشه، هیچی معلوم نیست، شفافیت وجود نداره، معلومه که اون حاکم تجری میکنه، عصیان میکنه، پول پاشی میکنه، ولخرجی میکنه. حضرت فرمود یک، خدا دارد میبیند، دو، من کاملا حواسم جمعه، چقدر درآمد داره، چطور خرج میکنی، مردم ناراضی ان، صدای مظلوم در آمده، و سوم فرمود در هر جامعه خود مردم باید ناظر باشند. مردم وظیفه‌شون نظارته، نباید بی تفاوت باشن نسبت به مشکلاتی که در جامعه میبینن. در جامعه دینی و اسلامی هر کدام از مردم خودشون یک ناظرن و باید این نظارت رو عمل کنن. در روایات فراوان داریم النصیحه لائمه المسلمین، بعضی از نصیحت ها، دلسوزی ها برای ائمه است. ائمه نه یعنی فقط امامان، ائمه یعنی رؤسا، یعنی کسانی که مسئولیت دارن. آقا باید نصیحت کرد، دلسوزی کرد. دلسوزی کی محقق میشه؟ وقتی شما ببینی فلان جا مشکلی هست و راه حلش هم اینه، با این راه حل میشه مشکل رو برطرف، این نصیحت دیگه. حواستون باشه، مشکلات رو ببینین، مترصد باشید. و باز داریم در همین نهج البلاغه شریف در خطبه 34 امیرالمؤمنین فرمود و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه فی المشهد والمقید. حق من بر شما این است که وفای به بیعت کنید و مرا نصیحت کنید، چه در آشکارا چه در پنهان. نصیحت یعنی دلسوزی، برای حکومت دلسوزی کن. اگر دیدی یه مسئولی یه جایی داره خیانت میکنه، چشمت رو نبند، این رو گزارش کن تا اون مسئولی که در مرکز حکومت نشسته بفهمه چه خبره، عزل کنه، توبیخ کنه، مجازات کنه اینها رو. بله، فرمود حق من بر شما اینه، یعنی این قابل، این چیزی نیست که تو بگی آقا من از حقم گذشتم. حق من و شما که نیست، حق امام بر ماست، حق حکومت بر ماست. من که نمیتونم حق او رو از بین ببرم، او هم نمیتواند حق خودش رو نادیده بگیره. حق حاکمیت بر مردم اینه که دلسوز او باشد. اش از خدا میبیند، امام تو میبیند، مردم باید ببینن، حالا میبینن یا نه یه حرف دیگه. و به طور خاص در روایات فرمودن عالمان دینی وظیفه‌شون مراقبت از حکومت هاست. در روایت فرمود امام صادق الملوک حکام الناس، ملوک پادشاهان رؤسا اینها بر گرده مردم سوارند هر طوری بخوان حکومه، ولی والعلماء حکام علی الملوک، عالمان دینی حکامند، باید حکومت داشته باشند، باید تأثیرگذار باشند. میگه شیخ بهایی وارد دربار حکومت میشه از این جمله است، حاکم دنبال حکومتشه، در کنار هر حکومتی باید یک عالمی باشد که این حکومت رو به راه راست هدایت کنه، با چشم باز مراقب خلافها و مشکلات باشه، اونها رو اصلاح کنه. و انت مسترعن لمن فوقک، تو در چشم کسانی هستی که بالاتر از تو هستن، مردم، علما، امام، خدا، همه اینها دارن تو رو نگاه میکنن. لیس لک ان تفتات فی رعیت ولا تخاطر الا بوثیقه، آیا از تو حق نداری، لیس لک، هیچ مجاز نیستی که ان تفتات، تفتات استبداد به خرج دادن، خود رأی کردن، هیچ مجاز نیستی استبداد به خرج دادی، اون هم فی رعیه، در مورد مردم، رعیه، به مردم اگر میگن رعیه یعنی کسانی که نیاز به مراعات دارند، حکومت باید مراقب باشد، مراعات کند حال اونها رو، مبادا در حق این مردمی که باید مراعات کنی، مواظب باشی، استبداد به خرج بدی، بگی هرچی من گفتم، اون چیزی که به نفع منه، نه اون چیزی که به نفع مردم، ابدا اینطور نباشه. لیس لک ان تفتات فی رعیه ولا تخاطر الا بوثیقه، مبادا تو خاطر از خطر، از خطر در لغت به معنای کار عظیم است، کار بزرگ، مبادا در اون امور مشکل، در امور خطیر خودت را بندازی الا به وثیقه، مگر اینکه دستاویز محکمی داری، اگر خواستی کار بزرگ انجام بدی یا باید خوب فکر کنی، یا باید خوب مشورت کنی، یا باید از من امیرالمؤمنین اجازه بگیری، صلاح مردم رو باید رعایت کنی، این امور شخصی نیست که تو بگه آ پول خودم بود هر طور دلم خواست خرج کردم، همونجا هم ما رو مجازات میکنن. یکی از سوالهای قبل اینه که پولت رو در کجا خرج کردی، فی حلالها حساب، اگر درست خرج کرده باشی درست بده، بازم میگن کجا خرج کردی، حق نداری هر طوری خرج کنی، چه برسه به اونجایی که بیت المال است. اگر خواستی پول مردم رو خرج کنی باید مواظب باشی جایی خرج کنی که به درد مردم بخوره، مشکل خود مردم رو حل کنه. و فی یدک مال من مال الله تعالی، آقای اشعث بدان در دستان تو مال خدا یعنی بیت المال است، و انت من خزانهی، تو خزینه داری، تو گنجینه دار این پولی، این پول مال تو نیست هر کاری خواستی بکنی. همین جملات رو در خطبه قبل هم فرمود که به شریح قاضی مبادا دست به بیت المال بزنی ها، تو هیچ مالکیتی بر این پول ها نداری. و فی یدک مال من مال الله عز وجل و انت من خزانه حتی تسلمه الی، تو فقط باید این پول ها رو حفظ کنی، نگه داری تا اون وقتی که به دست من برسانی. و لعلی الله اکون شر ولاتک لک، من امیدوارم که جزء حاکمان بد برای تو نباشم، تو قبل از من حاکمانی را تجربه کردی که اینها حاکمان بدی بودن، من نسبت به تو با اینکه جلایه‌هایی دارم، با اینکه مشکلاتی از تو سراغ دارم، ولی در همه این اوضاع هم حاکم بدی برای تو نیستم، یعنی عدالت را و انصاف را در مورد تو رعایت میکنم. و السلام، نامه امیرالمؤمنین اینجا تمام شد. خب دو سه تا نکته هم در خاتمه بگم برای اینکه بحث کاملا واضح بشه. نکته اول اینکه یعقوبی در تاریخش نقل میکنه بعد از شهادت امیرالمؤمنین وقتی که حکومت اسلامی به دست معاویه افتاد، در همین آذربایجان، این آذربایجان با کشور آذربایجان فعلی مقداری متفاوته، در کتاب‌هایی که تاریخ را مخصوصاً بلدان را، شهرها را استخراج کردن نوشته، محدوده شمال ایران از شهرهای شمالی اردبیل، آذربایجان تا کشور آذربایجان تا حتی یک محدوده وسیع‌تر، همه اینها استان آذربایجان اون زمان بوده. یعقوبی می‌نویسه در زمان معاویه مالیات سالانه آذربایجان 30 میلیون درهم بوده، 30 میلیون سکه نقره از این منطقه به معاویه میرسید. خیلی پول هنگفتیست. معلومه اینجا سرشار از پول بوده. بالاخره در شمال ایران میبینید این فضای بارندگی، دریا، کشت، زراعت، اینها همشون پول بودن و معاویه 30 میلیون دینار از اینجا مالیات میگرفته. این که حضرت میفرماید آقای اشعث و فی یدک مال من مال الله، یه همچین پولی در دست توست، من خودم میدونم چه خبره، مبادا این پولها را مثل زمان عثمان هر طور خواستی خرج کنی، اینها رو باید برگردانی برسانی به من تا من در یمن خرج کنم، یمنی که خشک است، آب نداره، فلان جایی که مشکل داره، همه جامعه باید از این بیت المال استفاده کنن. نکته دوم این که وقتی نامه امیرالمؤمنین، همین نامه 5 به دست اشعث رسید، اشعث هنوز فرماندار آذربایجان بود دیگه، سریع اطرافیانش رو، وزیر وزراش رو خبر کرد آقا نظرتون چیه، هر کسی چیزی گفت. اشعث گفت ان علی ابن ابی طالب قد اوجسنی، این حرفایی که علی زد خیلی من را ترساند، معلومه میخواد از من حساب کشی کنه، و هو آخذی به مال آذربایجان علی کل حال، علی عثمان نیست که پول رو به من واگذار کنه، در هر صورت پول آذربایجان رو از من میگیره، و انا لاحقون به معاویه، بهترین کار اینه من این پولها رو بردارم و فرار کنم پیش معاویه. اطرافیانش که اونجا بودن گفتن اگر این کار رو کنی برای قوم و قبیله ما زشته، برای خودت زشته، بیا و این کار رو نکن. در هر صورت اشعث از این مطلب، یعنی فرار به سمت معاویه، صرف نظر کرد. امیرالمؤمنین حجر بن عدی رو فرستاد و پیش اشعث بن قیس فرمود در هر صورت او رو باید بیاری. آقای حجر بن عدی هم رفت اشعث رو آورد. به محض ورود اشعث به کوفه حضرت فرمود بگردیدش، خودش و کاروانی که همراهش هست رو خوب تفتیش کنید. تفتیش کردن نوشتن 100,000 تا 400,000 درهم همراه اینها بود، یعنی یه پول خیلی هنگفت، در حالی که اینها رو قایم کرده بودن که کسی دسترسی پیدا نکنه. بین 100,000 تا 400,000 درهم مرحوم علامه مجلسی در بهار مفصل این جریان رو نقل میکنه. امیرالمؤمنین همه اینها رو گرفت. یه وقت صدای اشعث در آمد که آقا اینها همش مال شما نیست، من خودم هم سهم داشتم، همش که بیت المال نیست. حضرت فرمود راست میگه. شمرد 30,000 درهم رو فرمود بهش بدید. آقای اشعث ناراحت شد، گفت که لا یکفینی، کمه، شما 400,000 درهم از من گرفتی الان 30,000 درهم میدید. حضرت فرمود لست و به زائده که درهما، یک درهم دیگه هم حق تو نیست. این علم امامت است. فرمود از این 100 یا 400 هزار دینار و درهمی که اینجا هست 30,000 تاش مال توست، این از پول بیت المال نیست، مال شخصی خودته، ولی بقیه این اموال مال بیت المال و من یک درهم دیگه به تو نمیدم. جریان نامه هم سرانجامش این شد و مسئولیت رو هم از اشعث بن قیس امیرالمؤمنین گرفت. در مورد خود اشعث هم 2-3 دقیقه وقت داریم. در جای جای نهج البلاغه تناسب 4-5 مطلب در مورد اشعث ابن قیس هست. یکیش خطبه 19 همون ابتدا نهج البلاغه، اگر عزیزی همراه ما نبوده از ابتدا به صوت خطبه 19 مراجعه کنه، مفصل عرض کردیم. فرمود ما یدریک ما علی من مالی، علیک لعنت الله و لعنت اللائنین، حائک ابن حائک، منافق ابن کافر. حضرت بالای منبر بود، یه وقت اشعث ابن قیس گفت آقا این حکمیتی که شما انتخاب کردید کار درستی نبود، شروع کرد لفاظی کردن، حالا با اینکه خودش باعث و بانی حکمیت بود. حضرت فرمود ما یدریک ما علی من مالی، تو از کجا میفهمی چی به نفع منه چی به ضرر منه، حالا که تو دیگه آمدی تعیین تکلیف کنی برای ما. علیک لعنت الله و لعنت اللائنی، خدا منافقین رو لعنت میکنه و تو سردسته منافقینی، خدا لعنت کند ترا، حائک ابن حائک، منافق ابن کافر. حالا ادامه داره، اونجا نگاه کنید جملات عجیبی حضرت فرمود. و اما یک نکته دیگه هم باز در همین نهج البلاغه راجع به اشعث هست، این رو هم عرض کنیم، زیباست. امیرالمؤمنین یه وقتی شنید که فرزند اشعث، پسر اشعث از دنیا رفته، یکی از بچه هاش مرده. ببینید در دشمنی اشعث با حضرت هیچ شکی نیست. یکی از بعضی از آقایون نوشتن، از کسانی که تاریخ رو تحلیل میکنن، نوشتن در زمان امیرالمؤمنین هر حادثه اجتماعی به ضرر حکومت پیش آمد، هر جنگی، فتنه ای، حادثه، یک سرش به اشعث ابن قیس ختم می شد. یعنی کاملا شمشیر از رو بسته بود بر ضد حضرت، ولی همین اشعث فرزندش از دنیا میره. امیرالمؤمنین شماتت نمی کند، نمیگه خوب شد بچهش مرد. حضرت میره تسلیت میده. حکمت 291 اینه: یا اشعث ان تحزن علی ابنک فقد استحقت، فقد استحقت. اگر عزاداری کنی خب مشکلی نیست، که بالاخره انسان ترحم داره، ناراحت میشه، گریه هم کنی بر بچه طوری نیست، ولی بدان اگر صبر کنی ففی الله من کل مصیبت خلف، خدا در مقابل این صبر به تو جزا میده. گریه کنی دیگه ثواب نداری، خودت آرام شدی، ولی صبر کنی خدا به تو جزا میده. یا اشعث ان صبرت جرى عليك القدر، اگر صبر کنی قضا و قدر جاری میشه، صبر نکنی قضا و قدر جاری میشه. فرقش این، صبر کنی اجر میبری، صبر نکنی هیچ اجری به تو داده نمیشه. با این که اشعث دشمن است، ولی حضرت تسلیت به او میگوید، در مراسم بچه او شرکت میکنه. جمله پایانی: اشعث ابن قیس از کسانی است که او و دودمانش ظلم بسیار بزرگی در حق جامعه اسلام و خاصه شیعیان داشتند. ظلمی که این خاندان به اهل بیت کرد بی نظیر یا کم نظیره. خود اشعث ابن قیس یکی از کسانی است که در شهادت امیرالمؤمنین نقش داره، دست او در پشت پرده کاملا همسو با ابن ملجم معاویه و دیگران در شهادت امیرالمؤمنین. پسری داره به نام محمد ابن اشعث، یکی از قتله کربلا محمد ابن اشعث است، کسی که در خون امام حسین شریکه، و دختری دارد به نام جعده. جعده کسی است که همسر امام مجتبی است و حضرت رو مسموم کرد و به شهادت رسوند. خاندان او خاندانی هستند که ظلم فراوانی به اهل بیت روا داشتند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.